ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا، صل الله عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و محترم، بینندگان نازنین شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی ممنونیم از شما و بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید و بیننده این شبکه و این برنامه. عصر انتظار رو در خدمتتون هستید و ملاحظه این فرمایید انشالله که شما تا پایان برنامه همراه ما باشید و همچنین قبلش آرزوی قبولی عزاداری های همه شما بیننده های عزیز رو دارم. امیدوارم که مورد قبول درگاه حضرت انشالله قرار گرفته باشه و انشالله توفیق روزافزون انشالله به همه ما عنایت کنه که بتونیم در رکاب اهل بیت علیهم السلام، در مسیر اهل بیت علیهم السلام انشاءالله باشیم. امروز هم در خدمت شما هستیم با حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلم حاج رضایی. امیدوارم که شما تا پایان برنامه همراه ما باشید و برنامه انشاءالله مورد توجهتون قرار بگیره انشاءالله. حاج سلام علیکم و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما مجری توانمند و گرانقدر جناب آقای گودرزی و همچنین بینندگان فرهیخته و فهیم شبکه جهانی هست ولی هست عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که اون چه که رقم میخوره و اون چه که به زبان ما جاری میشه و اون چه که دغدغه ماست همه در راستای رضایت حضرت ولی الله الاعظم و حجت ابن الحسن و مورد خوشنودی خداوند متعال پیش و بیش از همه قرار بگیره و بتونیم به اندازه مورچه‌ای در محضر سلیمان عرض ادب بکنیم و ادای وظیفه کنیم و انجام تکلیف کنیم و نسبت به حضرت دغدغه های خودمون رو بروزتر و بیشتر بکنیم انشاءالله.
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم از شما و خیلی ممنون از توی این دعای بسیار زیبایی انشاءالله. خب ما در خدمت شما هستیم. این بحث ادامه گفتگو در واقع برای هفته قبل که قرار شد که ما از این سفره پربرکت محرم و صفر یه نتیجه بگیریم، یه یارگیری بکنیم، یه حرکتی بکنیم در مسیر ظهور انشاءالله. چند نکته رو شما فرمودید هفته قبل و این هفته هم انشاءالله در خدمتتون هستیم استفاده میکنیم از برنامه انشاءالله.
عرضم به خدمتتون هرچه که به اربعین سید الشهدا سلام الله علیه نزدیکتر میشیم یه شور و شوق جالبی رو انسان در میان بچه هیئتی ها، بچه مذهبی ها و شیفتگان و عبدالله حسین آدم ملاحظه میکنه، بالعیان میبینه. حقیقتا شهرها یه رنگ و بوی دیگه ای پیدا میکنه و نهضت حسینی یه جورایی خودش رو نشون میده. یه عده در قالب موکب های پذیرایی سید شهدا در داخل کشور، یه عده در قالب موکب هایی که اعزام میشن برای اینکه در مسیر در گوشه گوشه مسیر در خدمت زوار سید و شهدا باشن. یه عده شور و شوق رفتن دارن، کوله تهیه کنن، کفشی تهیه کنن، دیناری تهیه کنن، گذری تهیه کنن. این شور و شوق ها رو که انسان میبینه ناخودآگاه از جا کنده میشه و واقعا هوس کربوبلا و هوس رفتن به کربوبلا یا سید الشهدا به سر انسان میفته. ما هم از این قافله عقب نمونیم، ما هم در این مسیر پر خیر و برکت سید الشهدا قدمی بزنیم، گامی برداریم. خدا رو شکر که این لحظه ها رو از ما نگرفت، ما رو محروم نکرد، ما رو در جمع شیفتگان سید الشهدا قرار داد، ما رو در جوامع دیگه قرار نداد. خود سید الشهدا، بازم معذرت میخوام، طبق معمول مقدمه های طولانی میشه، خود سید الشهدا در اون دعای شریف و لطیف عرفه‌شون یکی از نکته هاشون همینه که خدایا شکرت من رو در یک زمانه ویژه‌ای قرار دادی. حالا خدا رو شکر ما رو در یک جامعه‌ای و در یک زمانه‌ای قرار داد که اربعین داره، شور و شوق سید الشهدا داره. شور و شوق اون جامعه زرق و برق‌های دنیا نیست، تیم ورزشی و نمیدونم تورهای گردشی نیست، شور و شوق اون جامعه سید الشهدا است. شور و شوق اون جامعه عرض ادب در محضر اربابه. خدا رو شکر و حقیقتاً کسانی که از سید الشهدا محرومن، خداوند بخیل نباشیم، خدا روزیشون کنه. حیفه، حیفه در دنیایی که سید الشهدا داره زندگی بکنی و دلت جای دیگه گیر کرده باشه، دنبال چیز دیگه ای باشه انسان. حیفه. خدا انشالله این عشق سید الشهدا رو، این محبت سید الشهدا رو به تمام مردم دنیا ارزانی کنه، اونها هم عاشق سید الشهدا بشن، اونها هم به جمع شیفتگان سید الشهدا بپیوندن که دری از درهای بهشته. مثلا حسین ابن علی خود بهشته، حقیقت بهشته، و در کنار ایشون بودن در جوار رحمت الهی آرام گرفتنه دیگه. انسان به یک آرامشی میرسه، به یک لطافت و نورانیتی میرسه که دیگه چیز دیگه ای از خدا نمیخواد. اصحاب سید الشهدا میدونیم شب عاشورا، اصحاب سید الشهدا اصلا در فکر بهشت نبودن، زمزمشون، دغدغشون، همهمشون این بود که خدایا اگر میشه سنتت رو برهم بزن، این جان ما رو تجدید پذیر قرار بده، ولو یه بار، ولو شده یه بار دیگه، ما که فردا قرار کشته بشیم، ولو شده یک بار دیگه یه جونه دیگه به ما بده که ما اون یکی رو هم هدیه محضر ارباب بکنیم. دغدغه‌شون این بود، نه کسی دنبال حور و قصور بود، نه کسی دنبال بهشت بود، همه دنبال این بودن که خدایا این بهشت ما همینه،
همینه،
این از ما نگیر اجازه بده به ما بیش از اون چه که تصورش میره برای ایشون قدمی برداریم، کاری بکنیم. عشقشون همین. سید الشهدا با این اصحابش واقعا ناز میکرد. اون جمله معروف ایشون که من از این اصحاب خودم با وفاتر سراغ ندادم. حقیقتا هم اینطور بود. اینجور اینها دلداده، شیفته. شالا همه دنیا، مردم دنیا به این شیفتگی و دلدادگی برسن، بچشن و در خانه سید الشهدا آقاوار زندگی کنن، با آقایی زندگی بکنن. الهی آمین
ان شاء الله.
ببخشید مقدمه‌ام طولانی شد، ولی ان شاء الله که توفیق بشه همه بینندگان، همه شیعیان و محبین مرتضی علی روزیشون بشه این ایام اگر امکانش هست در پیاده روی اربعین سید الشهدا یا در پیاده روی هایی که در مناطق مختلف چه ایران چه جای جای دنیا به راه افتاده شرکت بکنن، قدمی بردارن، گامی بردارن. این همین قدم ها و گام ها هست که دنیای امروز رو به لرزه در میاره، دنیا رو وادار میکنه در برابر سید الشهدا کرنش بکنه. عرض کردم خاکریزها رو یکی یکی رها بکنه. دنیایی که خیلی گفت دشمن دانا به از دوست نادان، خیلی از دشمنان ما تحلیل ها و اطلاعات خیلی فراتر از ما دارن نسبت به رصد جریان ها و تحلیل اتفاقاتی که میفته. اونها به خوبی میدونن که یعنی چی یک انسانی که نیست در قبری آرمیده و در اون قبرم هیچ نمیدونیم چیه، حتی یک انسان کامل همونجا نیست، نمیدونیم تو اون قبر چی باقی مونده از اون انسانی که در اون گودال تکه تکه شد. چی تو این پیکر وجود داره که اینجور از گوشه و کنار دنیا انسانها رو میکنه؟ یعنی طرف اگر بخواهد هم نمیتونه بمونه توی خونش. بریم بیرون یه علمی بزنیم، یه سینهی بزنیم، یه یا حسینی بگیم، یه فریادی بزنیم، نمیگذاره تو خونش آرام بگیره. چیه این؟
از کجا میاد؟
یقینا خیلی دشمنان ما تو این زمینه ها اطلاعات و ادراک خیلی بیشتری دارن و همینه که نسبت به سید الشهدا درست دشمنی میکنن و کوتاه نمیان، ولی مجبورن، میدونن با این نیرو نمیشه در افتاد، مجبورن با احتیاط بیشتری با ایشون برخورد کنن، مجبورن حرمت بیشتری نسبت به ایشون نگه بدن. انشالله به برکت همین رفت و آمدها، همین عرض ادبها، همین توسلها لطفی بشه و نظری بشه و عنایت الهی به صورت کامل مردم دنیا رو شامل بشه و دنیا به زودی زود شاهد رهبری باشه که از نسل همون شهید آرمیده در السلام علی ساکن کربلا، از نسل همون ساکنه. بگذاریم
انشالله. بله خواهش میکنم
بریم سر بحث خودمون.
بله خدمت.
من یه اشاره میکنم به کلی بحث و دوباره عرض کردم در جلسات قبل که مکتب سید الشهدا یک مکتب زمین ساز ظهوره و حقیقتا سید الشهدا بزرگترین زمین ساز و بستر ساز ظهور حجت ابن الحسن سلام الله علیه بوده. گفتم در مکتب سید الشهدا و در مدرسه سید الشهدا درس‌های خیلی خوبی انسان میتونه برای ظهور بگیره، برای در رکاب امام زمان بودن بگیره، نه برای خوب بودن فقط، برای مفید بودن برای امام زمان بگیره. عرض شد که مهم، شاید بشه گفت مهمترین این درس‌ها سه درسه. یکی بحث تحمل به معنای تاب آوری که انسان بتونه ظرفیت، انسان بتونه این بار رو به دوش بکشه. دوم باز بحث تحمل به معنای صبر و شکیبایی، بتونه در این مسیر ثابت قدم بمانه، اهل عجله و استعجال نباشه، دنبال این نباشه که یالا خدایت خوب چی شد، یالا نداری، شما کارتون رو بکنین، بقیهش رو بذارین دست خدا. گفت که بالاخره خداوند یک علمی داره که اون علم فوق همه علم هاست، طبیعتا اون مصلحت مردم رو بهتر میده. نکته سوم که حالا این برنامه یادا میخوام در موردش صحبت بکنیم، در مدرسه سید الشهدا باید فرا بگیریم بحث شجاعت و شهامته، که از یکی از پیش نیازهای مهم قیام حضرت حجت سلام الله علیه. من به عنوان مقدمه این بحث باز از یه فضای دورتری شروع بکنم تا یه خیزی برداریم و برسیم به بحث شجاعت و ارتباط شجاعت با بحث حضرت حجت و ارتباط شجاعت امام زمانی با مدرسه سید الشهدا. ببینید یه وقت هست انسان ها همه چیز رو تجربی در نظر می گیرن، نگاه و دیدگاهی که جریان غرب به شدت و به سرعت در حال تبلیغ و ترویج این نگاهه. متاسفانه مجامع علمی که ازشون انتظار میره که دقایق رو و نکته های دقیق رو بیان بکنن، اونها مروج این فضا شدن، اونها دارن انسانها رو به این سمت و سو سوق میدن. و یکی از چیزهایی که باعث میشه خیلی راحت انسانها فریب بکنن همینه دیگه، میگن آقا این نظریه روز دنیاست، عقلای دنیا دارن این حرف رو میزنن. طبیعی هم هست، من وقتی میرم دکتر مریض میشم، میرم دکتر، دکتر یه حرفی میزنه، میگم خب تخصصشه دیگه، آقای متخصص این حرف رو داده، حتماًم کارشناسه، یه مصلحتی دیده که به من اینو گفت. وقتی شما میبینین که فرهیختگان دنیا دارن به دنبال دنیا زدگی حرکت میکنن و دنیا رو توی خودش تعریف میکنن، میگن همینه که هست. طبیعتا بسیاری از مردم دنیا که دنبال همین ها هستن و دنبال این انسان ها به عنوان فرهیختگان و عقلای جامعه هستن، میگن خب همینه دیگه، یه چیزی نداریم، هر آنچه که احساسش میکنی با حواس پنجگانه این هست، مازاده بر این هیچی نیست، راحت یا آسوده بخواب، که چی؟ نه قبری هست، نه قیامتی هست، نه خدایی هست، نه لا به همون نظریه که یزید لعنت الله علیه تو اون شعر منصوب بهش گفت، لا خبرون جاء ولا وحیون نزل. خدا و پیغمبر و اینا همش کشک و پشمه، خدا و پیغمبر اونیه که تو داری احساسش میکنی، اونیه که تو داری میبینی، میچشی، میبویی، لمسش میکنی، اینه، هرچی هست اینه. یه وقت هست اینجوری نگاه میکنیم به دنیا، طبیعتاً وقتی اینجوری نگاه کردیم همه چیزمون تو همین دنیا خلاصه میشه، هرچی هست رو اینجا میبینی. مریض میشه طرف میگه خب چارش اینه که آقای دکتر یه کاری بکنه، نمیدونم یه دارویی، یه درمونی. خب دارو و درمان، یعنی غیر دارو و درمان هیچ گزینه دیگه‌ای وجود نداره، هیچی، چون اصلا قبولش نداریم، نیست که بخوای بهش عقیده داشته باشی، بخوای به دنبالش. این یک نگاه. یه وقت هست برای این ظاهر، برای این قیافه، یه پشت پردهی رو هم در نظر میگیریم، یک ماورایی رو هم در نظر میگیریم، به تعبیر انگلیسیش یه متافیزیک، بازگردان به عربیش ماوراء الطبیعه، مابعد طبیعه. یه ماوراء طبیعی هم در نظر میگیریم که خب فلاسفه بزرگ قدیم عالم غرب هم همین رو، اصلا متافیزیک رو اونا به راه انداختن، بعدها ترجمه شد اومد بین فلاسفه مسلمان شد ماوراء طبیعی. یه ماورایی رو هم در نظر میگیریم، میگیم دنیا همش این نیست، یه ماورایی هم دارن، یه پس پرده هم خبرایی هست، یه پردهی وجود داره که پشت اون پرده هم خبرایی هست. این طور که شد طبیعتاً نوع زندگی عوض میشه، کاملاً عوض میشه، اول جوری هم عوض میشه که باز اینو ما نگفتیم، خود همین گزارش هایی که از آزمایش های مجموعه های پزشکی شرق و غرب عالم پخش میشه، توی خبرگزاری های رسمی دنیا هم پخش میشه، خب ما از همین ها میشنویم، شایعات نیست، خبرگزاری های رسمی دنیا پخش کردن این خبر رو که در اثر آزمایش‌های مکرر روی بیمارهای مختلف به این نتیجه رسیدیم که اعتقادات ماورایی بر روی مقاومت بدن تأثیر مستقیم داره. کسی که عقیده به ماورا داره، این بدنش در برابر بیماری‌ها و در برابر رشد بیماری، پیشرفت بیماری، مقاومت بیشتری داره. البته اونا خیلی خودشون رو راحت میکنن، میگن متاسفانه. چرا؟ چون اینو یه افسانه میدونن. بعد میگن افسانه خوبیه، افسانه مفیدیه، چون باعث میشه انسان ها به اصطلاح به سمت صحت سلامت پیش میاد. ولی خب من نمیدونم چرا خودشون سراغ این افسانه نمیان. حالا که افسانه خوبیه، خب قبوله، شما بگین این افسانه رو. میگم این نتیجه آزمایش ها و تحلیل هایی که خودشون انجام دادن، ما هم انجام ندادیم و پذیرفتن از لحاظ علمی که اعتقادات به ماورا، اعتقادات و باورهای دینی به انسان یک قدرتی میده، بدن انسان رو به یک توانمندی بدن انسان رو میبره بالا. علتش هم کاملا روشنه، یعنی این دیگه نیاز به هیچ آزمایش و تحلیل علمی نداره. علتش کاملا روشنه. چرا؟ چون وقتی شما تو اون جمله اولم یه اشاره کردم، وقتی شما همه چیز رو همینجا دیدی، گفتی آقا ببین هر چیز رو همین اتاقه، بیرون این اتاق، بیرون این استودیو هیچ خبری نیست، خب زندگیت میشه همین استودیو. آقا بیرون که بری پارک هم داره ها، خیابون داره، نمیدونم دشت داره، صحنه، بابا اینا همش افت، همینه دنیا، همش همینه. وقتی دنیا رو منحصر میکنی توی این استودیو، خب زندگی خیلی بیمزه میشه، خیلی بیمحتوا میشه. تا اون کسی که میره یه دوری میزنه، یه میبینه آقا دریا هم داره، رودخونه هم داره، دشت هم داره، کوه هم داره، زیبایی های فراوان داره. خب این با اون خیلی فرق میکنه. همین مقیاس رو ببرین اونجا، کسی که میگه زندگی همش همینه، همین کوه و دشت و صحرا و دریا و باشگاه و ورزشگاه و نمیدونم زایشگاه و آسایشگاه و تا و توش، همش همین. که طبیعتا این زندگیش خیلی محدود میشه. چرا؟ چون میگه که، یعنی یه وقتایی که با خودش خلوت میکنه و میره توی به اصطلاح خودشون تو ناخودآگاه خودش، که هنوز ما نفهمیدیم یعنی چی ناخودآگاه، میره تو ناخودآگاه خودش، یعنی همینه، ما این همه داریم زحمت میکشیم، حالا اون اصطلاحات پایین شهری که به کار میبرن، یه لقمه نون به دست بیاریم، همین.
این دوچاره یه روزمرگی میشه که تکرار
دنیا چیزی
مفهومی نداره،
مفهومی دیگه نداره. تو بچه ایم که به بچگی میگذره، تهوتوش هم اگه به پیری برسیم که اصلا بدتر از بچگیمونه، یکی باید بیاد جمعمون کنه. این وسطش هم که همش داریم به میدویم، شاید یه آخر هفته ای بشه یه پول تو جیبی داشته باشیم، یه جایی بریم یه خوشی، یه گشت گذاری، یه خوشی بگذاریم، دوباره بیان دوباره از اول هفته
روزی از اون
بده دنبال این که یه رقمه رو پیدا بکنی، اجارت رو بدید، مالیات رو بدید، عوارض رو بدید، اینو بدید، اونو بدید، تا و توش یه ساندویچی برات بمونه یا نمونه. حقیقتا زندگی بیمزه میشه، حقیقتا زندگی بینمک میشه، بیهویت میشه. خب تو این زندگی طبیعتا شما باید، اینا هیچ تحلیل علمی نمیخواد، هیچ گونه آزمایش هم نمیخواد، با اینا دیگه تو چشم آدم هاست، طبیعتا توی این جامعه آمار بیماری باید بره بالا، آمار خودکشی باید بره بالا، آمار افسردگی باید بره بالا. یه چیز بسیار طبیعیه، چون تو زندگی رو یه جوری معنا کردی که این زندگی غیر از این از توش در نمیاد. این زندگی تهش یا افسردگیه، یا خودکشیه، یا یه گمشدگیه که آخرش نمیفهمی چی داری، چی اومدی، چی رفتی، نمیدونی
ازت چی میخوای، یعنی چی مشخص
نیست، بله، بی‌هویتی کامل، بی‌هویت. تا وقتی هم که انسان بی‌هویت میشه دیگه میزنه به خاکی دیگه، یا میره دنبال مشروبات الکلی، برای اینکه از این گیجی در بیاد دیگه، خودشو گیجتر میکنه که از این گیجی در بیاد.
حالی مثل لایعقل بشه که هیچی نفهمه.
نفهمه آقا بلکن دیگه دیوانه شدیم. یا میره سراغ مشروبات الکلی، یا میره سراغ صنعتی، یا میره سراغ سنتی، یا میره خودشو مشغول میکنه به این بازیچه‌هایی که اتفاقا عالم سیاست هم از این بازیچه‌ها خوشش میاد. برو بشین توی استادیوم یک ساعت و نیم داد بزن سر یه توپ. حالا این توپ از این خط گذشت یا نگذشت، خب به من چیش به من میرسه؟ نه تو برو اونجا بشین داد بزن، هیجانت خالی بشه، بتونی دو روز دیگه زندگی کنی، دوام بیاری. با این چیزا خودمون رو خوش میکنیم.
نه اگه اشوام بشیم بازم، یعنی تا انتهاش هم تو هر نوع لذتی هم که داشته شد بازم انتهاش بیمعنه و مفهوم
بیمعنه. ولی حالا فعلا دفع الوقت بکن تو بعدش خدا. حالا خدایی هم که نداریم که، بالاخره یکی بزرگه. خدا هم که نداریم که، درست شد؟ این میشه زندگی ها نابود میشه. شما نخواه نظام خانواده داریم، اینه دیگه اصلا هیچ میگم اصلا پژوهش نمیخواد. هر کسی که اصلا فیلمای غربی رو شما ببینین، همین فیلمایی که از صدا سیمای خودمون داره پخش میشه، شما نه نظام خانوادگی تو اینا میبینین، زن سوا داره زندگی میکنه، مرد سوا داره زندگی میکنه، بچه هیرون ویلون واسه خودش داره عللی تللی با رفقاش میگذرونه. اینا فیلمایی که دیگه تو تل صدا سیمای ما داره پخش میشه از تولیدیای همین صنعت سینمای غرب. این صنعت سینما از کف خیابون در اومده، داره کف خیابون رو به شما نشون میده. افسانه پردازی و تصویر سازی علکی که نمی کنه که، واقعیت های جامعه رو منطقه برای اونا اینا عادیه. ولی ما که نگاه میکنیم میگیم این زندگی آخه، این سوا اون سوا، دو روز با هم زندگی کردن از هم خوششون نیومده، طلاق گرفتن، بچه واس خودش یه جا ویرون، این یه جا ویرون، این یه جا ویرون، نه این زندگی درستی داره نه اون زندگی درستی داره، تش میشه هم. خب اصلا میپاشه همه چیز، از هم میپاشه. عین ببخشید عین لاشه میمونه که متلاشی شده. اصلا همه چیز این جامعه از هم متلاشی شده است. از دور که نگاه میکنی خیلی قشنگه، چه جامعه متمدنی، چه جامعه پیشرفته ای، همه چیز در دست نسته، دست تو فقط دراز کن.
کافی اشاره میشه
موقعا هم از لحاظ علمی بله پیش رفتن، ولی وقتی میری تو بطن جامعه قرار میگیری، میری اینا بسیار از این کلیپ هایی که از همین ایرانیان ساکن اروپا خودشون کلیپ پر میکنن میزنن تو فضای
مجازی،
خودشون کلیپ پر. اینا هم که اتفاقا خیلی هاشون با جمهوری اسلامی اصلا با ایران خوب نیستن، اصلا ول کرده رفته که اینجا رو نبینه، به امید این که برن اونجا یه زندگی بهتر رو تجربه کنن. رفتن از یه فضای عاطفی اجتماعی خوبی که توی کشور ما برقراره، کشیده بریده رفته توی یک فضای دیگه‌ای که اصلا نمیفهمه این فضا رو. و بسیاری از اینها توی توییت‌های خودشون، توی پیام‌های خودشون، کاش که میشد دوباره تو ایران زندگی کرد.
بله بله، اذعان به این دارن که کاش بشه ما یه روزی برگردیم، یه روزی برگردیم ببینیم.
پل‌ها رو پشت سرمون خراب نمی‌کردیم. حالا اونایی که امداد اوضاعشون بدتره، کاش که این نظم و نظام به هم می‌ریخ ما دوباره برگردیم. خب میره می‌بینه واقعا وقتی شما ماوراء نداری اصلا دنیات هم نابوده. پیشرفتت هم بی‌معناست، بی‌هویته. بهترین ماشینی که سوار بشی لذت بهت نمیده.
بله هم ممکن هم اشتباه شده است، ولی بازم میفایده.
یه روز کیفشو میکنی، دو روز که بعد کهنه با دیگه بسی خوش باشین. اونا داریم دیگه، برو یه خوشی دیگه پیدا. یه اسباب بازی دیگه پیدا. خب چقدر میخوای با این اسباب بازی خودتو سرگرم کنی؟ کی میخوای این شعور رو پیدا بکنی که آقا دیگه وقت اسباب بازی نیست. بزرگ شو، عاقل شو، شعور پیدا کن، بالغ شو، بفهم که آقا تو این اسباب بازی ها نمیشه زندگی رو پیدا کرد. خب خیلی رفتیم توی فضای دیگه ای، ولی به نظر یه مقدار اینا دردای دنیای
واقعی بعد نیاز هست که گفته بشه و تکرار بشه، یادآوری بشه. خطا نمیشه.
حالا در کنار این شما فضای دین رو دارین، مهم هم نیست دینتون دین حق باشه یا دین باطل باشه، ها دین آسمانی باشه یا دین زمینی باشه، یک ماورایی رو داشته باشی،
که به این زندگی بیمزه پر از اسباب بازی یه هویتی بده،
یه هویت، یه رنگ و لعابی بده،
رنگ و لعاب بده، بگه آقا اسباب بازی نیست همش، یه چیزایی هم پس پرده هست.
خب اگه موافق باشین یه نفس بگیریم چون برمیگه مجدد این شده است. سپاسگزارم، خیلی ممنون از شما. یه بخشی رو ببینیم، مجدد برگردیم، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
اینجا ازت خبر نیومد، قصه به سر نیومد، مسافر قریب من از سفر نیومد. خیلی تو این شبا من برا تو گریه کردم، بیا که آرزوم دارت آبا بگرد. ذکر قروب جامعه ها آقا کجاست، آقا کجاست، اون که امید قلب ماست، آقا کجاست، آقا کجاست، منتظم کرب و بلاست، آقا کجا، آقا کجا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، شرمندم آقا برای عشقایی که دم سهر میریزی، گرچه بدم میدونی خیلی برا عزیز، بار گناه آوردم، عمر تباه آوردم، بنده بی پناهم بهت پناه، دل تو را شکستم، منو ببخش، منو ببخش، با غیر تو نشستم، منو از این زمان خستم، منو ببر، منو ببر، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا،
خیلی ممنونیم از همراهیتون. سپاسگزاریم از شما بیننده عزیز. شبکه جهانی حضرت ولیعصر اطلاع الله تعالی فرجه شریف رو ملاحظه بفرمایید. با برنامه عصر انتظار در خدمتون هستیم و توی ایامی که متعلق به ارباب و سالار سرور شهید آقا عبدالله حسین است، انشالله که هر جا هستید ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. در خدمتون هستیم کارشناس محترم برنامه که جناب عزتون چطور است و از ماجرای رضایی بخش دوم برنامه، انشالله شما با ما همراه باشید.
در خدمتون هستم. صحبت سر این بود که اعتقاد به ماورا به انسان هویت میده و وقتی این هویت اومد به انسان مقاومت میده، به انسان یک قدرتی میده، به انسان یک توانمندی و توانایی میده. اون کشش و تحمل انسان رو، اون ظرفیتی که یه زمانی در موردش صحبت میکردیم، اون رو بالا میبره. و من عاجزانه خواهش میکنم از، یعنی نه من، همه کسانی که درد دین دارن و خودشون رو اهل دین در نظر میگیرن، عاجزانه خواهش دارن از کسانی که ولو به دینم هیچ عقیده‌ای ندارن، ولی لااقل به خاطر این تأثیر مفیدی که دارن در دین میبینن، آقا لااقل با دین دشمنی نکن، خوشت هم نمیاد دشمنی نکن، تو تولیداتت، توی گفتهات، توی رفتارهات، توی اون جبهه گیریهات، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی با دین در نیفت. آقا داری اثر خوبشو میبینی. یه زمانی به اصطلاح نیروی انتظامی آمارهایی که میداد میگفت آقا اون زمانی که به اصطلاح یه مقدار حرمتها در مورد ماه مبارک بیشتر بود، آمارهای رسمی نیروی انتظامی بود که ما در ایام ماه مبارک آمار جرم و بزهمون میاد پایین،
به حداقل میرسه،
به حداقل میرسه، چون طرف یه تقیدی احساس میکنه، یا بالاخره حرمت ماه رمضان، حرمت روزه، حرمت خدا، حرمت مسجد، حرمت محراب، دهه محرم میرسه، حرمت سید الشهدا، حرمت عزای امام حسین، حرمت پیرهن سیاه، حرمت اشک. ولی متاسفانه این قشری که باید متولی فرهنگی باشه و هست و باید رصد کنه که توی فرهنگ چه معیارهای تأثیرگذاری داریم که اینها باعث افزایش ایمنی در سطح جامعه میشه، بزه رو در جامعه کاهش میده، طبیعتا رصد علمی هم نمیخواد، داریم میبینیم صبح تا شب تو دوربرمون داریم میبینیم چه چیزهای باعث بالا رفتن آمار بزه و جرم در جامعه میشه، چه چیزهای آمار جرم و بزه رو در جامعه کاهش میده.
در واقع یه پیشگیری باشه که
پیشگیری باشه. خب آقا شما به عنوان یک فرهنگی در کشور، نه الزام به معنای کسانی که در آموزش پرورش دارن کار میکنن، کارت کار فرهنگیه، یا کتاب داری می‌نویسی، یا روزنامه دستته، یا فضای مجازی دستته، یا فیلمسازی، یا تئاتر دستته، هر چی که دستته کار فرهنگی داری می‌کنی. چه این چه اصراریه که متاسفانه تو بسیاری از به اصطلاح فعالان فرهنگی کشور و خارج می‌بینیم که اینها به دنبال این هستن که این باز عامل بازدارنده خونسا بشه. اصلا بسیار از وقتها انسان احساس نمیکنه، بالعیان میبینه تعمد وجود داره، یک عمدی وجود داره که آقا این دین باید از بین بره، مظاهر دینی باید از بین بره. به ماه مبارک میرسیم یه جور، به ماه محرم میرسیم یه جور، به فاطمیه میرسیم یه جور، به امام زمان میرسیم یه جور، به پیغمبر میرسیم یه جور، به قرآن میرسیم یه جور، چهره هامون، حالا به اصطلاح خودشون سلبریتی ها، چهره هامون یه جوری خرابکاری میکنن و خودشون رو چهره حق به جانب میگیرن. کسانی که فعال عرصه فرهنگی هستن، چه در تولیدات برنامه های اجتماعیمون، رادیو تلویزیونیمون، چه در تولیدات سینماییمون، و و و و و و اونها یه جور موضع گیری میکنن و عرض میکنم گویا نیست، آدم باید صراحتا صحبت بکنه، حقیقتا انسان داره تعمد رو میبینه.
بله.
که این کنشگری دین
فعالیت دین به حد اقل برسه. چرا نمیدونم. آقا دوست نداری، خب دوست نداشته باش، ولی داری میبینی تو جامعه اثر مثبت داره. داری میبینی اون کسی که اهل نماز، اهل روزه است، اهل تقیدات دینیه، اهل حجابه، داری میبینی این سعیش بر اینه که سالمتر زندگی بکنه. نمیگم با حجاب بد نداریم، نمیگم نمازخونه بد همه جای دنیا،
بله
تو دانشگاهش هم داریم، مگه نداریم؟ مگه تو همین اتفاقاتی که سال گذشته افتاد ندیدیم تو این دانشگاه چه حرکت‌های زشتی صورت گرفت از کسانی که انتظار می‌رفت اینها برخورده علمی بکنن؟ یه کارایی کردن که تو چاله میدون از این کارا نمی‌کردن. خب اینا رو چی کار کنیم؟ اگه ما دیدیم آقا ما نمازخون دیدیم که فلان و فلان، آخون
بله.
دیدیم که فلان و فلان،
بله.
خب ما قشر فراوانی از فرهیختگان علمی دانشگاهی از استادش بگیر، از دانشجوش بگیر، از دیدیم که چه حرکتای زشتی از خودشون نشون دادن که از یه لات سرد کوچه انتظار نمیرفت، توقع نمیرفت. و این که بهونه نمیشه که بگیم آقا ما مسلمان بد کم نداریم. خب بله بد کم نداریم. یعنی شما به تأثیر خوبش نگاه کن، ببین اونی که مسلمان خوبه چقدر خوبه و چقدر تونست تو این جامعه تأثیر مثبت داشته باشه و چقدر تونسته تو این جامعه آمار رو بیاره پایین، آمار بزه رو، آمار جرم رو، آمار جنایت رو بیاره پایین. خب چرا اینا رو نگاه نمی کنیم؟
میشه نیمه خالی لیوان.
متاسفانه.
و کسانی هم که هستن که قطعا فی قلوب مرزون، یعنی در
تعارف که نداریم که
دیگه واقعیتیه،
نمیتونیم که بشینیم از هم علکی به سوی زیر بغل هم دیگه هندونه بزنیم که تعارف تیک پاره بکنیم. که واقعیت های جامعه است. چطور اون میگه آقا واقعیت ها رو ببین؟ خب ما واقعیت ها رو داریم میبینیم. واقعیتش اینه که یه کسانی دارن اینها رو ترویج و تبلیغ میکنن، این مبارزه با دین رو علنی میکنن. خودش تو خانه جامعه خودش داره میبینه انسانهایی که واقعا متدین بودن چقدر منشأ خیرات بودن، چه توی دستگیری از فقرا، چه توی رسیدگی به مشکلات کوچه و خیابون و همسایه و این ور اون ور، چه توی بهبود فضای معیشت و فضای سالم فرهنگی یک محله چقدر مؤثر بوده. بگذاریم حالا از این فضا دیگه، به اصطلاح به تعبیر حسن امیر شقشقتون ندارد، کشید به بحث به اینجا. بدون تعارف دین برای انسان یک تأثیر مثبت به وجود میاره، به بار میاره، مقاومت رو، توانمندی رو، توانایی رو در انسان افزایش میده. این دیگه نه هیچ استدلال علمی میخواد، نه هیچ تحلیل آزمایشگاهی و دانشگاهی میخواد، این چیزیه که شما دارین بالعیان میبینین. اون چه که باعث شد بسیاری از اقلیت ها در برابر انبوه فشارها و انبوه تحریمها و انبوه مشکلات صبر و تحمل بکنن، همین بردباری و همین مقاومتیه که دین داره به اونها میده. حالا دین راست یا باطل کاری به اونش نداریم، ولی این مقاومتیه که دین داره به اونها میده، ماوراء داره به اونها میده. چرا از این ماوراء ما غافل بشیم؟ توی این ماورا شما یه ماورایی دارین، ماورای اسلامی که طبیعتاً این ماورای اسلامی یاره بحثش مفصل، این ماورای اسلامی به لحاظ پشتوانه‌های عمیق عقلانی و علمی که داره، که بهش میگن بحث اصول دین، در بحث اصول دین به لحاظ اون پشتوانه‌های عمیق علمی و عقلی که داره، طبیعتاً بیشترین تأثیر رو میتونه در سازندگی اجتماعی داشته باشه، در ایجاد روحیه مقاومت در شخص داشته باشه، در توانمندی روحی شخص داشته باشه. این برمیگرده به مباحث اصول دینی و اینکه دین اسلام در بحث اصول دین چقدر قوی ظاهر شده و چقدر محکم ظاهر شده. اینجا اونجاییه که بحث دین راست و غلط از هم سوا میشه. وقتی شما یک دینی داری که بر باورهای عمیق عقلانی و علمی استواره، بر اساس گزاره‌های مستدل و مستند علمی و عقلی استواره، این دین تأثیرگذاریش بر روح و روان انسان بسیار فزاینده‌تر از سایر ادیانیه که یا دروغ محضن یا راست و دروغ قاطی دارن. نتیجهش میشه اون آیه قرآن که به مسلمین فرمود ان یکن منکم 20 صابرون، اگر از میان شما، میان شما، این شما یعنی کی؟ یعنی شما مسلمان ها، شمایی که این اعتقاد رو پذیرفتین، 20 نفر آدم اهل صبر باشه، اهل صبری که جلسات قبل در موردش صحبت کردیم، آدمی باشه که صبر داشته باشه، عجله نداشته باشه، 20 تا باشین 1000 نفر حریفین، 1000 نفر رو حریفین. این وعده خداست، حرف من نیست، مستقیما حرف خداوند سبحان در قرآن کریمه. 20 تا باشین اهل صبر باشین 1000 تا رو حریفین. چرا؟ چون دین به شما روحیه مقاومت میده، دین به شما روحیه شجاعت میده، دین شما رو شجاع میکنه، دین به شما قوت میده، قدرت میده، خون رو تو رگهای شما به جوش و خروش در میاره. یه تعبیری از امیرالمومنین معروفه که ایشون وقتی ماجرای در خیبر رو با ایشون مطرح کردن گفت شما خیال نکنید من در خیبر رو با این زوربازی خودم کندم. اینجوری به شما بگم، این عمق باور من بود که در خیبر رو کند، عمق اعتقاد منه. این همون آیه قرآنه که دین به انسان قدرت میده، دین به انسان توانمندی میده، دین انسان رو قوی میکنه، شجاع میکنه، دهان انسان رو باز میکنه، انسان رو نسبت به اون چه که پیرامون خودش میگذره حساس میکنه، حساسی که حاضر بره تو دهن شیر قرار بگیره. در طول تاریخ ما کم ندیدیم انسانهای دینداری که تک و تنها با استعمار در افتادن،
حساس حقیقت جو در
واقع حقیقت جو بودن، هیچ هم از این حراس نداشتن آقا من یه نفرم، کسی دنبالم نیست، نیرو ندارم، حزب ندارم، ارگان ندارم، دستم به جای بند نیست، پام به جای بند نیست، پشتوانه ندارم، دولتی ملتی اصلا هم اینا براشون مهم نبود،
دنبال حق و حقانیت باشه. بله
احسن گفتن الله ثم استقام بر اساس اون آیه قرآن، زبان به نام مبارک خداوند باز کردن و پاش وایستادن. ما کم نداشتیم از این انسان ها در طول تاریخ و نتیجهش هم گرفتن. همون انسان ها منشأ تأثیر در جامعه شدن. حالا نمونش همین سید، بهترین نمونش همین سید شهدایی است که به اصطلاح ما این شب و روزها رو با ایشون داریم سپری میکنیم. فقط میفهمید این اون روحیه مقاومت و شجاعتیه که دین به انسان میده و این روحیه مقاومت و شجاعت رو شما هیچ کجا پیدا نمی کنی. نه تو باشگاه ورزشی به دست میاد، نه تو رشته های رزمی به دست میاد. درست اونا به انسان شجاعت و قدرت میده ها، انسان رو جرأت به انسان میده، ولی این جرأت رو نمیده.
جرأتی که پشتش
یک باوره،
باوری هست،
پشتش یک باوره. وقتی پشت شما به خدا گرم بود، یه وقت از پشتت به زور بازود گرم، خب طبیعتاً به اندازه زور بازود میری وسط، میگه آقا ببین من تا 10 تا رو حریفم، ولی به جن 11 تا من دیگه حریف نیستم، نمیشه بیا دری. درست شد؟ ولی وقتی طرف پشتش به خدا گرمه، میگه آقا من پشتوانهی به نام الله دارم، خداوند ضمانت کرده که از مسلمانان حمایت بکنه. بزن به دل دریا، میزنه به دل دریا. دنبال اینم نیست که دشمنو شکست بده ها، دیدیم میگه در ماجرای سید الشهدا دنبال شکست دشمن نیست، اصلا میدونه داره شهید میشه، ولی دلش به این خوشه که من یک پشتوانه‌ای دارم به نام خدا، این خدا برای من بسته. خود سید الشهدا، حالا نمیگم بارها، لااقل در برخی از اتفاقاتی که در کربلا افتاد، ایشون یه نمونش همین ماجرای طفل شیرخوار حضرت، اگر درست تو ذهنم باشه. بعد از شهادت طفل شیرخوار حضرت، یکی از جملاتی که سید الشهدا گفته همینه، هون ما نظر البی انه بعین الله، سخته، ولی چی باعث میشه من بتونم تحمل کنم؟ خدا داره میبینه. بسن خدا داره میبینه. این به انسان یک آرامشی میده، تو اون صحنه به انسان یک آرامشی میده. مصیبت میبینی آرام میگیری، ظلم میبینی جسارت پیدا میکنی، میزنی به دل میدان، یا علی میگی میری، حسین ابن علی هم که باشی یا علی میگی میری جلو، میزنی به دل میدان. مهمم نیست برات که چند تا تیر قراره بهت بخوره، تو چند دومین تیر قراره بیفتی.
مهم اینه که خون بر شمشیر پیروز
پیروزه. چرا؟ چون من میدونم این خون ریشه در خدا داره. السلام علیک یا سار الله ابن سار، خون خدا، این خون ریشه در خدا داره، این خون به عشق خدا ریخته شده، این خون بر اساس اعتقادات و باورهای دینی داره به زمین میریزه. پس این خون پیروزه و به انسان شجاعت میده. من اگر افتادم به میدان عاشورا و به دشت بلا زدم و چنین شجاعت و جرأت پیدا کردم، خدا پشت سر منه. خدا نبود که سید الشهدا شجاعت نداشت. خدا نبود سید الشهدا هم یکی میشد مثل شجاعای دیگه، یه جاهایی فرار میکرد میرفت. امیرالمومنینه که داد میزنه روی منبر کوفه، داد میزنه والله ابن ابی طالب آنسم بالموت من الطفل بسدی امه. پسر ابو طالب از بچه‌ای که به سینه مادر، اصلا سینه مادر تمام زندگی بچه است دیگه، لذا وقتی سینه مادر رو احساس میکنه دو دستی میقاپه، زندگیشه، زندگی توی این سینه است،
نفسش رو وسیله.
ایشون میگه چقدر اون بچه اون سینه مادر رو عاشقانه در بر میگیره، مرگ و من از اون بیشتر دوست دارم، انس من با مرگ از اون بیشتره. فرمود برا من مهم نیست، من برم سمت مرگ، مرگ بیا سمت من، اصلا برا مهم نیست. اون دین شجاعت داده به انسان، به دل لشکر میزنه. توی جنگ جمل، تو جنگ نهروان به خصوص، بارها به حضرت گفتن، حالا به تعبیر خود من، تو رو به خدا، تو رو به هر کی قبول داری آقا نرو وسط، وایسه اینجا ما کار رو حل میکنیم. اصلا حضرت اعتنا نمیکرد، تو گزارش تاریخی داریم میشه اصلا نگاه نمیکرد به کسی، میرفت وسط، میدیدن که داره برمیگرد، گفتن خب خدا شکر برگشت، برمیگشت میدیدن بس که شمشیر زده، شمشیر کج شده، اومده نشسته با کنده زانو داره شمشیر رو صاف میکنه. هرچی میگفتن تو رو خدا دیگه نرو، شون فقط شمشیر صاف میشد دوباره میزد به دل لشکر، میرفت. مهم نیست برای من، دین به من شجاعت میده. برای او یه نفر باشم، برای او جلوم 10,000 نفر آدم باشن، شجاعت میده.
ما نمونه‌های وارد شد زیاد داشتیم
فراوان. حالا تو همین جنگ و جهادهای خودمون، تو 8 سال دفاع مقدسمون، توی
دهه اخیر
تو مدافعان حرممون کم نداشتیم
شهید حجاجی ها داشتیم.
احسنتون، آدمایی که واقعا در مقابل دنیا ایستادن، در مقابل انواع تسلیحات ایستادن، در مقابل انواع وحشیگری ها ایستادن. کی پیروز شد ته کار؟
دین ماندگار شد. فرق.
دین ماندگار شد. قدرت دین بود که اینها رو نگه داشت و همه چیز رو درست کرد. پس بدون تردید از قدم وام گرفتیم از اون آیه قرآن، این یکون منکم عشرون صابرون یغلبوا الفاً. اصلا دین به انسان شجاعت میده، انسان رو قدرت بهش میده، قوت بهش میده، خون انسان رو به جوش میاره. چطور سید الشهدا گفت ان القتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، یک جوش و خروشی در وجودها ایجاد میکنه که لا تبرد و ابدا. اینجا هم همینطوره، این ریشه اون قتل حسین، این ریشهش همون بحث دینه، این اون شور و شوقیه که دین در شما ایجاد میکرد. این شور و شوق سید الشهدا فتیلش رو میکشه بالا، سوزشش رو بیشتر میکنه، اون روشناییش رو بیشتر میکنه. سید الشهدا کارش اینه، وگرنه اینطور نیست که سید الشهدا بخواد این جوش و خروش رو ایجاد بکنه، جوش و خروش رو دین رو ایجاد میکنه. قبل از سید الشهدا دین ایجاد میکنه، باور به خدا ایجاد میکنه، سید الشهدا تحریکش میکنه، بیشترش میکنه. دقت فهمیدین؟ پس اون چه که جامعه دینی بر پایه او زنده است و به او نیاز مبرم داره، در همین الانی که عصر غیبت کبراست، بحث شجاعته. ما انسانهای شجاع میخواهیم، ولی نه شجاع باشگاه رزمی، اونم خوبه ها، اشکالی هم نداره انسانهای متدین برن باشگاه رزمی فنون روز رو یاد بگیرن، ولی اون شجاعت به درد نمیخوره، اون شجاعت یه جا کم میاره، یه جای فرار پشتش. اون شجاعتی که پاش فرار نیست، اعتقاد به اینه که من اگر کشته بشم احدل حسنیینه، یا میکشم یا کشته میشم، فهمود احدل حسنیین دیگه، یا پیروز میشی کاکیز دشمنو گرفتی، یا دشمن میکشدت به رضایت خدا رسیدی، به رضوان الهی رسیدی، و رضوان من الله اکبر، به خوشنودی خدا رسیدی. خب طبیعتاً طرف دغدغه نداره، عاشقانه میره به سمت، گفت مرگ اگر مرد است گو نزد منو، عاشقانه میره سمت مرگ. اون چه که اون ضلع سوم بحث، یارو کم کم میخوام وارد بحث مهدویت بشم، میمدار بیشتر تو این فضا صحبت بکنین، اون چه که ضلع سوم نیازمندی های عصر ظهور رو تشکیل میده، بحث شجاعت. منتها نه شجاعت، بازم تکرار میکنم، نه شجاعت برخواسته از قوت بازو، از ورزش رزمی، از نیروهای فراوانی که دور و بر من ریختن، از لشکرهایی که دارم، نه، شجاعتی که برخواسته از باورهای دینیه. حالا باز اگر قراره به اصطلاح رفت و برگشتی داشته
بله
باشیم، من در خدمت
هستم. خب سپاسگزارم از شما، یه بخش مجدد ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله در خدمتتون هستم. بفرمایید.
هر شب یاد کربلا میفتم، هر روز به تو سلام میدم، من چی دیگه میدونستم از عشق تا اون روزی که حرم رو دیدم. اگه به من باشه هر باید برم حرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است، دل ما به حرم تو بدجور وابسته. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است، دل ما به حرم تو بدجور وابسته. هر جا حرف عشقه یک نفس میگم یا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأیت و الا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأیت و الا حسین. اسم تو به زبون میارم، بارون چشام برات میباره، از دوری تو میمیرم آقا، دل تنگی آخه یه حدی داره. اگه به من باشه هر لحظه میگم حسین حسین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرم، همه اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمه مگه میشه بدون تو مون مگه میشه تو رو از دست داد سر بلند عالم کسی که بات وایسا مگه میشه بدون تو مون مگه میشه تو رو از دست داد سر بلند عالم کسی که بات وایسا هم جا حرف گریه است راهی نیست دیگه تا حسین وقتی بین عشقام بگم ما رأی تو الا حسین وقتی بین عشقام بگم ما رأی تو الا حسین.
خیلی ممنونیم و سپاس از شما که همراه ما هستید. خوش و به سعادتون کسانی که در این ساعت و لحظات در واقع نامشون جزء زوار امام حسین علیه السلام ثبت و ضبط شده و خوش و به سعادتون کسانی که این افتخار و سعادت و توفیق رو پیدا کردن که جزء خادمین زوار باشن واقعا و خدمت کنن به زوار امام حسین علیه السلام. شما ما هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. بخش پایانی برنامه در خدمتتون هستیم. به حضور کارشناس محترم برنامه برام دست از زنه که تازه به جمع ملحق شدن بیننده اصل انتظار هستید. به حضور کارشناس محترم برنامه عدد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضایی ان شاء الله. اتاق در خدمتتون هستیم.
ببخشید. عرضم به خدمتتون اون جمله‌ای که دیگه گذاشتیم برای همین بخش آخر که توی این بخش ما در موردش صحبت بکنیم، این هم این بحث ارتباط شجاعت دینیه با بحث ظهوره. طبیعتاً وقتی شما یک قیام جهانی دارین، قیام جهانی دشمنان سرسختی هم داره. ما نمونهش رو توی این سالهای اخیر در داعش دیدیم دیگه، چه سنگدلی ها با چه قساوت قلب هایی
جنایاتی که
بدون تعارف انسان وقتی رصد میکنه میبینه که مستقیم ساخته و پرداخته و تربیت شده دشمنان اصلی هست حجت هستن. اتاق فکرهای پلید شیطانی در کشورهای مختلف نشستن فکر کردن و این افراد رو ساختن، بار آوردن، تربیت کردن با این گونه تفکرات. وگرنه هیچ مسلمانی حاضر نمیشه. مسلمان سنی کم نداریم توی این دنیا، ولی بسیاری از سنی ها حاضر نیستن این جنایت ها رو انجام بدن، برای دیگران رو کافر بدونن. ولی اینجوری آخه در افتادن با کفار هم یه منطقی داره، یه انصافی داره، یه عدلی باید در موردش رعایت بشه. این گونه در افتادن با کسایی که با تو هم فکر نیستن و تو اونا رو کافر میدونی، اینجور در افتادن و اینها رو رسانه ای کردن و در دنیا پخش کردن، خب این مشخص تربیت شده یه مکتب خاصیه. این تربیت شده یه مکتب رسول الله نیست، تربیت شده یه مکتب پیامبر نیست، در مکتب اسلام بزرگ نشده. این تربیت شده هم مکتب یهود و نصارا است، مستقیما توسط یهود و نصارا تربیت شده که بیاد این گونه جو وحشت رو در عالم پراکنده بکنه. اینا یه گوشه از دشمنان هست حجت در عصر غیبت هستن، یه گوشه‌شن، همش نیستن. تازه اینا تربیت شده هان، مربی ها کسای دیگه هستن و طبیعتا مربی ها توی چندتشون و تو آستینشون داعش ها دارن، یک داعش ندارن، داعش ها دارن. در افتادن با اینها شجاعت میخواد، در افتادن با کسی که داره اینجور وحشی، گرگ بیابون اینجور وحشی نیست که اینا وحشی هن، در افتادن با اینها شجاعت میخواد. و این شجاعت ریشش در دو چیزه، یک اصلش همون دینه، این یکن منکم عشرون صابرون، دین به انسان شجاعت میده. عامل دوم سید الشهدا است که اشاره کردم، که اون شجاعتی رو که دین به شما میده سید الشهدا تقویت میکنه، فتیله‌اش رو بالا میکشه. شجاعت این گونه است که میتونه در برابر این وحشیگری ها بایسته. وگرنه هیچ مسلمان اصلا هیچ کی نمیتونه جلوی اینا بایسته. مگه اینا به راحتی نتونستن بسیاری از مناطق سوریه و عراق رو اشغال بکنن؟ چه جوری؟ خاطر این وحشیگریاشون بود دیگه. کسی جرأت نمیکرد جلوی اینا بایسته. جرأت نمیکرد چرا؟ چون اون شجاعت دینیه نیست. ولی وقتی یه عده نیرو پیدا میشن که اینها بر اساس شجاعت دینی که در مکتب سید و شهدا تقویت شده، این شجاعت دینیه، شجاعت دینی تقویت شده در مکتب سید و شهدا، تلفات میده، نیرو از دست میده، ولی میسته،
پیروز
میشه. یه جوری هم پیروز میشه که اصلا هیچ کی باورش نمیشه. یعنی باز اون به اصطلاح اون تعبیر آیه قرآن که به کفار بگو که به اصطلاح همچین به اصطلاح انگشتاتون رو به ما، از ما عصبانی باشین و از این خشمتون انگشتاتون رو فشار بدین که بریده بشین انگشتاتون از غیظی که روی زیر دندوناتون بهش فشار میارین. یه همچین بهتی در عالم حاکمه. درسته سعی میکنه به نفع خودش مصادره بکنه، آقا ما جمع کردیم، ما فلان کردیم، ما کمک کردیم، ما، ولی خودش میدونه که چه چیز باعث شد این جمع بشه، این مصیبت و این فتنه جمع بشه. ما مشخصا هم دیدیم اصل و اساس کسانی که در برابر داعش ایستادن، البته که فرقه های متعددی بودن، ولی اصل و اساسش همین شیعیانی بودن که در مکتب سید الشهدا، در مدرسه سید الشهدا بزرگ شدن و از سید الشهدا شجاعت رو یاد گرفتن. شجاعت دینیشون در مکتب سید الشهدا تقویت شده. کلاس سید الشهدا باعث شده اینها شجاعتشون اوج بگیره، عمق بگیره. این میتونه جلوی داعش بیسته، جلوی بدتر از داعش هم میتونه بیسته و پیروز بی برو برگرد، پیروزه. حتی اگر هیچ دولتی ازشون حمایت نکنه پیروزه. یعنی توی برنامه دیگه عرض کردم خدمتتون، وقتی که سپاهیان سید الشهدا حمله میکردن به دل لشکر عمر سعد، خب اونا مثلا خیلی خوششون میاد یه جولونی بدن، میمدن جلوی اینا وای میستادن که مثلا یه خودی نشون بدن، سریع نسخش پیشیده میشد میرفت. یکی از فرمانده لشکرهای عمر سعد فریاد زد سر سربازاش، حالا به تعبیر بنده، دیوونه این مگه؟ نرین جلوی اینا، اولای که قومون مستمیتین، اینا اصلا دنبال مرگن. تو که دنبال مرگ نیستی که، آخه تو اصلا چی میری جلوی این وای میستی؟ این دنبال مرگه، این اصلا میخواد کشته بشه. آخه تو میخوای حریف این بشی؟ خب نمیشی حریف این. نهیب زد به سربازش، کسی نره جلو، تک نرین، حتما هر کی اومد گروهی بهش حمله کنی. حالا بزرگ شدنگاه مکتب سید الشهدا اینجوری هن، افرادی هستن که مرگ براشون حیاته، زندگیه، اصلا دنبال اینه که به سید الشهدا برسه. درسته اون طرف هم قاشقشو میذاره پر پوتینش که نهارشو بره پیش پیغمبر بخوره، ولی خودش هم میدونه که داره خودشو مسخره میکنه. آخه تو اگه داره واقعا پیش پیغمبر میری، قاشق میخوایی چه کار؟ نه چنگال به دستت میخوره نه قاشق. تو اگه واقعا داری میری پیش پیغمبر، خب این که قاشقت هم همجا تیکه تیکه میشه میره،
جهالت محض.
خب تو خودت هم میدونی پیش پیغمبر نمیری، اصلا مسیرت مسیر پیغمبر نیست، چون سنتت سنت پیغمبر نیست. لذا کم میاری، آخرش هم با این که عاشقانه میای به میدون و آقا من میخوام نهار رو پیش پیغمبر بخورم و فلان، آخرش کم میاری، چون واقعا ته دلت میدونی که این نیست، میدونی که داری کفر میگی، میدونی که داری خطا میری. ولی این طرف این چنین نیست، چون سید الشهدا رو در طول تاریخ دیده،
معجزه سید الشهدا رو دیده، کرامت سید الشهدا رو دیده، بزرگواری سید الشهدا رو دیده. زمانات آخر هم باشه که دیگه حالا انشالله تقدیمتون بکنم. پس ما در مکتب سید الشهدا سه کلاس مهم داریم که این سه کلاس مهم جز اون درسایی که به قول امروزی ها پاس میشه، مشخصا برای ظهور، مشخصا برای امام زمان، مشخصا برای فراهم آمدن نیروهای تراز ظهور. اون سه نکته، یکیش تحمل به معنای ظرفیت بود، دومیش تحمل به معنای صبر و شکیبایی بود، عجله نکن، اهل استعجال و شتاب نباش، کارتو بکن، بقیهشو بسپر به خدا. سومیش این بحث شجاعت است. کسی که میخواد برای امام زمانش کاری بکنه، در رکاب امام زمان باشه، این قرار در برابر دشمنایی بیسته که این دشمنا هیچی ندارن، اصلا هیچی براش معنا نداره. حقوق بین الملل برای اینا کشکه. اونجایی که پای جبهه ظلم و جبهه شیطان به میانه و قرار جبهه شیطان بساطش جمع بشه، هیچ حقی وجود نداره. راحت میزنه بمب اتم میندازه، هزاران هزار آدمو پودر میکنه. بونش چیه؟ بونش اینه که ما اگه این کارو نمیکردیم جنگ جا تموم نمیشد، که ما جلوی تلفات بیشتر رو گرفتیم و اون انسان‌های بیگناهی که پودر شدن.
بله
حقوق کجا بوده؟ بین الملل یعنی چی؟ سازمان یعنی چی؟ نمیدونم قوانین استفاده از سلاح‌های جنگی یعنی چی؟ جبهه شیطان هر وقت احساس خطر بکنه، هر غلطی میکنه، هر جنایتی رو میکنه. لذا اون نیرویی که میخواد تراز ظهور باشه، باید بدنشو برای هر صابونی باید آماده کنه. و این شجاعتی میخواد که این شجاعت غیر از مکتب سید الشهدا جای دیگه پیدا نمیشه. باید بیای سر کلاس امام حسین بشینی، اون شجاعت رو یاد بگیری. شجاعتی که 75 نفر، حالا هرچی بگو، تا 850 نفر بگو، 500، شما دیگه آمار اینقدر فاحشه، تفاوت اینقدر فاحشه که شما هرچی هم اضافهش کنی چیزی به تغییر نمی کنه. اینقدر این شجاعت قوی میشه که براش مهم نیست جلوش 30,000 نفر، به تعبیر حسن سجاد 30,000 نفر آدم جلوش ایستادن، اصلا براش مهم نیست. یه حضرت قمر بنی هاشم میشه، یه تنه میزنه 4,000 نفر تیرانداز شریعه فرات و فراری میده. یک نفره 4,000 نفر تیرانداز داره شریعه فرات، کاری هم قرار نیست بکنه، اینو فقط قراره تیر بزنه. این آقا هجوم میاره، اصلا فرار میکنه. این شجاعت مکتب سید الشهدا است. این شجاعت آدمیه که پای درس امیرالمومنین بزرگ شده، تو خانه امیرالمومنین بزرگ شده، دست امیرالمومنین بالا سر این بچه بوده. بگم یه جمله تمامش کنم. امیرالمومنین به این آدم گفته پسرم. امیرالمومنین به این آدم گفته پسرم. این آدم وقتی تو این مکتب بزرگ شد، شجاعت پیدا میکنه که 4,000 تا بیشتر هم که باشن فرار میکنن. مگه نبود سید الشهدا وقتی تک و تنهاست و همه میدونن این آدم اینقدر زخم کرده که دیگه توانایی چندانی نداره. این گزارشه تاریخیه دیگه. این آدم تک و تنهای زخمی مجروح تشنه گرسنه‌ای که به تعبیر روایت آسمان رو دودالود میبینه، این انسان وقتی با اسبش به یه سمتی حرکت میکنه، همه رو هم هوار میشن، همه روی هم هوار میشن. این شجاعت حسین مکتب سید الشهدا است. این شجاعت هیچی جلوش نمیتونه بیسته.
دقت میفرمایید؟ اینو ما برای ظهور میخواهیم. شجاعت حسینی، شجاعت دینی که در مکتب امام حسین تقویت شده و به اصطلاح به روز رسانی شده، این شجاعته که کار امام زمان رو پیش میبره. سلام و درود خدا بر ساکن کربلا که هر چه کرد برای امام زمان او کرد.
خیلی خوب. حالا من نمیدونم دقیقا چقدر زمان داریم دوستان، فکر کنم من چند خرش باشد، اما بله خب فهمه که زمان داریم همین صفحه شیخه. این شامت دینی و شجاعت دینی که فرمودید جناب استاد، تو عصر الان و الان که داریم زندگی میکنیم، یعنی هر کسی به نحوی، هر کسی تو شرایط خاص خودش چجوری میتونه این شجاعت رو تقویتش کنه که به درد موزن علیه السلام بخوره؟ چون حالا شاید بحث جسمی و شما خیلی اشاره بهش داشتید و الان که شاید یه جوونی این بوده، من چجوری میتونم این شجاعت رو بیشتر کنم؟ چجوری میتونم در رکابه موزن علیه السلام باشم؟
ببینید جلسات قبل هم من روی این مسئله مقدار به صلاح مانور دادم و صحبت کردیم، رو هم در موردش با هم دیگه گفتگو میکردیم، روی این مسئله پرداختیم. گفتم که مهم اینه که این ارتباطه با سید الشهدا کم نشه، تقویت بشه. وقتی رفت و آمد من با مدرسه سید الشهدا، مدرسه سید الشهدا کجاست؟ همین مجالس اعضای امام حسین. مدرسه سید الشهدا کجاست؟ همین زیارت هایی که من و شما پا میشیم به بهانه اربعین، به بهانه عاشورا، به بهانه نیمه شعبان، لیالی قدر پا میشیم میریم پابوس هست سید الشهدا سلام الله علیه. اینا مدرسه های سید الشهدا است. چند وقت دیگه شما خواهید دید در اربعین چه جلوه های از همدلی و همگرایی شیعیان و محبین سید الشهدا رخنمایی خواهد کرد. این مدرسه سید الشهدا است. وقتی من از مکتب سید الشهدا فاصله نگرفتم، وقتی ازش پرسیدن شما با امام حسین رابطت چجوریه، منم یه زمانی میرفتم روزه. نه یه زمانی، نه هر سری باید بری. یه زمانی بود ما تو خانه هامون مجالس هفتگی داشتیم، مجالس ماهیانه داشتیم. متاسفانه از این یه مقدار فاصله گرفتیم. این باعث میشه که نور سید الشهدا توی خانه های ما یه مقدار کم فروغ بشه، باعث میشه من از مکتب سید الشهدا فاصله بگیرم، باعث میشه از اون معرفت و شناختی که قرار سید الشهدا در وجود من ایجاد بکنه یه مقدار فاصله بگیرم. اگر جامعه شیعی تا به الان تونسته به پیش بره، در پرتو همین نشستنهای پای مکتب امام حسین در روزه ها و مجالس عزای سید الشهدا بوده. ما چیزی به اسم مدرسه امام حسین که نداریم که، نه دولتی نه غیر دولتی. چرا اسم مدرسه داریم ولی مدرسه امام حسین که نداریم. مدرسه امام حسین همین هاست،
همین روزه ها و همین مجالس،
همین منبرها، همین محرابها، همین سینه زدنها، همین مداهانی که شور حسینی هدفشون بود. نه اینکه حالا یه کاری بکنیم این جوان ها یک تشی بالا پایین بپرن، همون کارهایی که غربی ها میکنن ما مثلا حالا رنگ لعاب اسلامی بهش بدیم.
شعور حسینی
بود. نه، دنبال شور و شعور حسینی بودن. خدا رحمت کنه همه پیر غلامان سید الشهدا رو که با اون اشعار پر مغزشون و نغزشون باعث میشدن انسانها واقعا به سید الشهدا متمایل بشن. دنبال این نبودن که یه احساساتی تخلیه بشه و تمام بشه بره. این اون کلاس درس و مکتب سید الشهدا است. اینجاها ما باید تربیت
شیم.
این شجاعت رو، اون تحمل رو، اون صبر و شکیبایی رو اینجا باید یاد گرفت. و در اون نمودهای خارجیش، در زیارتهایی که به سمت سید الشهدا حرکت میکنیم، اونجاها باید یاد. انشالله که لطف سید الشهدا همیشه شامل حال ما بوده، بیشتر شامل حال ما بشه و هیچ وقت این دست پربرکت سید الشهدا از سر ما، ما از زیر سایه این دست کنار نریم، به برکت صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد.
خیلی ممنونم آقا، خیلی سپاسگزارم، خیلی لطف فرمودید. ان شاءالله که همیشه سالم و سلامت تندرست باشید. خیلی سوال کردید، ممنونم از شما. خیلی ممنون و سپاس از شما همراهان گرامی. میگم که برنامه تاجتون قرار گرفته باشه، اینم یه توفیقی بود که در واقع امشب نصیب ما شد که بتونیم در محضر شما بیننده عزیز باشیم. ان شاءالله خیلی ممنونم، ان شاءالله که فرصتی باز باشه بازم در برنامه آتی ان شاءالله در خدمتتون باشیم. ما رضای خیر تو فراموش نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار. باشه
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.